الكريم الرحمن الرحيم قرار شد ما در این جلسه پیرامون دیدگاه مختار ما در باب علم دینی بحث کنیم. من اعتقادم اینه که اگر بخواییم یک نظریه مدللی و منطقی از علم دینی داشته باشیم، باید لااقل به سه سوال پاسخ بدهیم. سوال اول این که قلمرو دین چیست؟ آیا انتظاری که ما از دین داریم یک انتظار حد اکثری است یا حد اقلی؟ به تعبیر دیگر دین چیست؟ اما در این سوال اول نمیخواییم تعریف توصیفی یا هنجاری یا تعاریف مختلفی که برای دین گفته شده رو مطرح کنیم، بلکه تعریف قلم رو محورانه از دین ارائه بدیم تا معلوم نشود که قلم رو به دین حد اقلی هست یا حد اکثری است یا به تعبیری اعتدالی است. نمیتونیم در باب علم دینی حرف بزنیم. سوال دوم مربوط به چیستی علوم تجربی، چون وقتی بحث از علم تجربی علم دینی به میان میاد، مقصود علم تجربی دینی است. طبعا ما مباحثی مثل کلام و فقه و اخلاق که علومی هم برگرفته از متون دینی از دایره بحث خارجن، ما یه سنخ دیگر از علوم دینی به شما میدن، ما با اون سنخ از علوم دینی الان کار نداریم، قطعا اونا علوم دینی هستند و جای بحث هم نداریم. اما بحث در علوم تجربی دینی است که آیا اصلا علم تجربی دینی داریم یا نداریم. پس باید درباره چیستی علم تجربی هم بحث کنیم. علم تجربی چیست؟ آیا علم تجربی علمی است که فقط زائیده تجربه یا علاوه بر روش تجربی و استقرایی و آزمایشگاهی و تحقیقات تکرارپذیر از هوا روش های عقلی و تعقلی هم بهره میبرد یا نه؟ آیا آغاز یک تحقیق تجربی و آزمایشگاهی ورود به آزمایشگاه و تکرار پذیری یا اینکه یک سری پیش فرضه های غیر تجربی و مبادی متافیزیکی هم قبل از ورود به آزمایشگاه در تحقیقات آزمایشگاهی تأثیر میدارن؟ و همچنین آیا گزاره های علوم تجربی، ماهیت گزاره های علوم تجربی، آیا گزاره های واقع نما و واقع گرا هستند، توصیفگر خارجند، یا گزاره های تجربی یک سری گزاره های ابزار انگار و کارکردگران؟ این سوال‌ها رو هم باید اینجا جواب بدیم. سوال سوم یا دسته سوم از پرسش‌ها برمی‌گردد به چیستی علوم انسانی، چون برای علوم انسانی هم یک ماهیتی، گرچه تجربی هم هستن، اما یک ماهیتی ورای علوم طبیعی دارن. لذا باید در باب علوم انسانی هم یک چیستی علوم انسانی سخنی داشته باشیم. پس بحث درباره علم تجربی دینی، علوم مستخرج از متون دینی از دایره بحث خارجه و سخن در این است که آیا علوم تجربی دینی داریم یا نداریم. علوم تجربی اهم از علوم طبیعی و علوم انسانی. برای اینکه این سوال پاسخ داده بشود باید لااقل به سه دسته پرسش ها پاسخ بدیم. یک، دین چیست؟ دو، علوم تجربی چیست؟ سوم، علوم انسانی چیست؟ البته در دل این سه سوال سوال های دیگه هم وجود داشت که عرض کردم. من بدون اینکه بخوام به استدلال بپردازم به این سوال ها خیلی کوتاه جواب میدم که دیدگاه خود ما روشن بشه که به هر حال مقصود از این واژگان چیست، تا بعد معلوم بشه بعد ما علم تجربی دینی رو به چه معنا قبول داریم. ما معتقدیم ماهیت و حقیقت دین مجموع حقایقی است که خدای سبحان جهت هدایت انسانها نازل کرده و قلمروش در دایره امور هدایتگری است. ما از دین انتظار هدایتگری داریم. فراتر و وراتر از این انتظار، انتظاری غیر منطقی. ما از دین انتظار نداریم امور غیر هدایتی رو مثل عرض کنم خدمت شما فیزیک، شیمی، زیست شناسی و خیلی از پرسش هایی که در علوم انسانی هست رو پاسخ بده. اما قلمرو به این هدایت چیز معتقدیم اون چه در نصوص دینی آمده است در دایره قلمرو به دین، قلمرو به هدایت می گنجه. اون چه در متون دین آمده، یعنی معیار کشف در واقع امور هدایتی قرآن است و سنت. وقتی قرآن سنت رو بررسی میکنیم میبینیم در دایره عقاید قرآن سنت چیزی کم نداشته، در دایره اخلاق چیزی کم نداشته، در دایره فقه هم همینطور. اگر میبینیم اموری خارج از این دسته در دین آمده، چون یه ارتباطی با امر هدایتگری داره اومده، مثلا سیر تطور انسان هم در قرآن ذکر شده، انسان از خواب و نطفه و علقه و مزقه و استخوان‌بندی و هوش‌سازی و امثال اینا در چند جای قرآن بیان شده از جمله در سوره مؤمن. اگر این آیه رو دقت کنید میبینید این سیر تطور انسان رو که درست هم گفته و گزارشش با زبان واقع گرایانه آمده، نه زبان مثلا عرف زمان، این سیر تطور رو گفته تا به مردم بفهماند احیاء انسان از خاک مجددن محال نیست. یعنی بحث معاد رو میخواد اثبات کنه از این طریق، یا استبعاد احیای موتا رو میخواد از بین ببره و نفع کنه، یا مثلا قدرت خداوند رو میخواد اثبات کنه، یا علم الهی رو، یا گاهی اوقات بعضی از مطالب علمی در متون دینی آمده از تا انسان از طریق این مطالب اعجاز نبی، اعجاز یا کرامت امام ثابت بشه، امامت و نبوت پیغمبر و امام برای شخص ثابت بشه، تا از این طریق بعد از اثبات این ایمان میاره. پس ما از دین بیش از این انتظار نداریم و این انتظار حد اقلی نیست، انتظار حد اکثری هم نیست. انتظار اعتدالی از دینه. نه من تمام کنم بحث، چون انتظار اعتدال حد اقلی میگه دین آمده است فقط رابطه انسان رو با خدا بیان میکنه، عبادت رو تبیین بکنه، آخرت رو به انسان معرفی کنه، اما دیگه رابطه انسان با انسانهای دیگر، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با طبیعت بیان نشده. دیدگاه حد اکثری هم این است که از متون دینی میتوان همه حقایق عالم رو فهمید. خب ما نه دیدگاه حد اکثری رو قبول داریم، به تعبیر بعضیا نگاه تفسیر دایره المعارفی از دین رو قبول داریم، نه تفسیر حد اقلی از دین رو. دیدگاه ما این که انتظار و قلمرو اعتدالی از دینه. حالا به چه دلیل استدلال، چه دلایل، چه رقبا، چه دلایلی ادعایی داشتن، چه دلیلی داشتن، نقد اون دلایل بشه، اون بحث دیگه است. فعلا ما می‌خوایم در واقع نظر خودمون رو منقح کنیم، این دیدگاه ما چی در سایل بیان طبیعی توصیفیم، نه طبیعی و استدلال. پس این در باب چیستی دین. در باب چیستی علوم تجربی باز اعتقاد ما این است که مهمترین روش و ابزار تحقیقات تجربی روش تجربه است، هم در مقام گرد آوری و هم در مقام داوری باید از روش تجربه استفاده کرد تا بشود یه تحقیق تجربی و علمی به اصطلاح امروز. اگر کسی آمد یک با حدس و گمان با نمیدونم یه سری الهاماتی یا برداشتهایی از متون دینی یا با غیر بویی مثلا این نقطه علمی رو مطرح کرد، این از نظر علمی علمی نیست. اما روش تجربی که همان استقرا باشه از نظر ما توان اثبات 100% رو نداره، توان ابطال 100% رو هم نداره، فقط میتونه تایید کنه. لذا پیشبینی هایی هم که در علوم تجربی صورت میگیره همه پیشبینی های تایید گرایانه است. اما این استقرایی که تام نیست، ناقص است، با تکرار هم به تجربه تبدیل میشه، اما نه تجربه ای که نتیجه یقینی داشته باشه، تنها اطمینان آوره، این بدون کمک عقل توان نتیجه اطمینان آور رو هم نداره. استقرا به تنهایی هم باز این اطمینان رو به ما نمیده. یعنی در کنار روش تجربه از روش عقلی هم ما باید بهره بگیریم. این پس یک روش تجربی شد، دو روش عقلی شد، سه برخلاف پوزیتیویست ها که معتقدند هر طریق تجربی بدون پیش فرض و با ذهن خالی شروع می شود، ما این را هم قبول نداریم. معتقدیم که پیش فرض هایی وجود دارد در تحقیقات تجربی. اما یه نکته رو باید توجه کنیم در با پیشفرزها، آن این است که بعضی از این پیشفرزها پیشفرزهای گرد آوری اطلاعات هستند و برخی پیشفرزهای داوری هستند. برخی از این پیشفرزهای عالمانند و برخی پیشفرزهای علمند. اینا فرق داره. بعضی پیشفرزهای معللند و بعضی پیشفرزها مدللند. یعنی بعضی پیشفرزها هستند که در مقدمه استدلال قرار میگیرند، بعضی پیشفرزها نه، صرفا علت روانشناختی و جامعه شناختی دارند. ما معتقدیم همه این پیشفرزها در مقام تحقق علم نقش دارند. یعنی گاهی خود پیشفرزهای معلل نقش داره، گاهی خود پیشفرزهای مدلل نقش داره، گاهی خود پیشفرزهای عالمان هم، گاهی خود پیشفرزهای علم هم. روش تحقیق ما هم در این بحث تاریخ علمه. یعنی وقتی علم رو مطالعه میکنیم با عنوان یک پروسه، نه پروژه، با عنوان یک فرایند، وقتی علم رو، تاریخ علم رو مطالعه میکنیم، میبینیم اینطور نبوده که همینطور یه دفعه یک رنسانس اتفاق بیفته و علم جدید تحقق پیدا کنه. حلقات اینا یه زنجیرن. من همین دیدگاه در فلسفه غرب هم دارم، نه تنها در علم غرب. در فلسفه غرب هم معتقدم که این مقایسه فلسفه اسلامی با غرب درست نیست. فلسفه اسلامی میشه گفت یه فلسفه است با رویکردهای مختلف، اما فلسفه غرب فلسفه هاست، اما نه فلسفه های از هم بریده، بهتری بگیم فرایند فلسفی. ازا شما اگر یونان باستان رو نفهمید، نمیتونید قرون وسطا رو هم بفهمید. قرون وسطا رو نفهمید، نمیتونید دوره جدید رو بفهمید. فهم فلسفه تجربه گرا متوقف فهم فلسفه عقل گراست و بالعکس. و فهم اینا به شما کمک میکنه در فهم فلسفه های معاصر مثل اگزیستانسیالیسم و پوزیتیویسم و فلسفه تحلیل زبانی و فرایند فلسفی. علم هم همینطوره. علم در مقام تحقق یه فراینده و انواع اقسامی پیشفرزا نقش دارن. فلسفه اسلامی یه فلسفه، ما بیشتر نداریم. فلسفه اسلامی یکی روی کردش مختلفه، یکی روی کرد مشایی، یکی روی کرد اشرافی، یکی روی کرد حکمت متعالی هست. در واقع میشه گفت یه فلسفه ای تکامل پیدا کرده، شده کاملا. حرف آخر رو هم ملا صدرا نزده، خودش در مقدمه اسفار هم میگه، میگه من ادعا نمی کنم هرچی بوده گفتم، باب فلسفه دیگه بسته شد، پرونده به بایگانی بره. نه، هنوز هم زمین های رشد و بالندگی در فلسفه هست. این در مقام تحقق علمه. اما در مقام بایسته علم، اون چیزی که با عنوان علم شناخته می شود، پیشفرزهای شخصی عالمان نیست. پیشفرزهای معلل نیست. اون پیشفرزهایی که علم را علم می کند، پیشفرزهای مدلله و پیشفرزهای علمه. زا اینجا نمیتونید به رخ ما بکشید بگید که آقای پروفسور از عبدالسلام از وحدت مدبر مثلا پی برد به وحدت نیروهای الکترومغناطیس و مثلا نیروهای در اون هسته ای، یا بگید مثلا گلاشو از یک پیشفرز دیگه ای پی به وحدت نیروها برد. اینا پیشفرزهای اولا اندیزشی هن، پیشفرزهای شخصی هن، این پیشفرض نقشی در ماهیت علم نداره، در عالم اثر گذاشته در علم اثر نداره. مثل که فرض کن شما به عنوان یه عالم دینی یک حادثه ای رو در قوم میبینید، مثلا یکی از دوستانتون رو قوه قضاییه دستگیر کرده انداخته زندان، حکم قاضی هم این بوده که این شخص 6 ماه زندان باشه در زندان عمومی. بعد مطلع میشید که عجب این بیچاره رو 1 هفته زندان انفرادی انداختن، اومدن مثلا بعضی از اموالش از خونم جمع کردن. میگید بابا این حکم قاضی که این نیست، حکم قاضی این بوده 6 ماه بره زندان. بعد میگید این سیستم قضایی ما نیاز به اخلاق قضایی دارد. میرید دنبال اخلاق قضایی رو تحقیق میکنید، در اخلاق قضایی کتاب مینویسید، نظریه پردازی میکنید و یه علمی به نام اخلاق قضایی شکل پیدا میکنه. ها؟ بله؟ میگید آقا اخلاق قضایی بعد در کنار حقوق قضایی باشه. لذا امیرالمومنین در این گام قضاوت بین شاکی و عرض کنم متهم یه جور نگاه میکرد. اگر قمبر علی هم 2-3 تا ضربه اضافه میزد میگفت بخواب، مجرم میگفت بلند شو بزنش. یعنی عدل حقوقی با اخلاق اینا همه با هم گره میخوره. خب شما با یه انگیزه‌ای، با یه علت روانشناختی، با یه زمینه‌ای رفتید سراغ یک نظریه علمی، اما نظریه علمیتون رو اون نساخته. نظریه علمی شما بر اساس یک استدلالی، یعنی اگر شما اومدی گفتی اخلاق قضایی این است و اون نیست، نمیتونید بگید آقا من یه موردی رو دیدم بر اساس این مورد میگم اخلاق قضایی باید این باشه اون باشه، بر اساس موارد اخلاق قضایی تغییر کنه. دلیل شما بر اخلاق قضایی قرآن است و سنت و بدیهیات مثلا عقل عملی. یعنی اگه آقای پروفسور عبدالسلام بیاد بگه من ایها الناس از وحدت مدبر پی بردم به اینکه نیرا واحدن، وحدت نیرا رو پی بردم، شما که به خاطر این جایزه نوبل بهش نمیدن. هزاران پیشفرض انگیزشی ممکنه نقش داشته باشه در عالم ما، اون ربطی نداره به علم. ولی اصلا علم میشه نسبی، سنگ رو سنگ بند نیست. من شخصا بقال هم میتونه بیاد در مقام نسبیت انیشتن یه حرف میزنه. پس گرچه علوم تجربی تنها روششون تجربه نیست، از عقل هم استفاده میکنن، پیشفرضهایی هم دارن، اما پیشفرضهایی علم را علم میکند که پیشفرضهایی مدلل باشه نه معلل، پیشفرضهای علم باشد نه عالم. و این نکته خیلی دقیقی است که خیلی این نکته رو غفلت کردن. حتی شما در دیدگاه آقای گلشنی اگر یادتون باشه انواع اقسام تاثیرگذاری های متافیزیک رو که توضیح میداد، 7-8 یادتون هست که تاثیرگذاری رو ذکر کرده بود، تاثیرگذاری انگیزشی رو هم آورده بود. ربطی نداره به این، همه عرض شبیه همه عرضایی میشه که گادامر تو بحث هرمنوتیک داره که میگه افق معنایی مفسر تلاقی پیدا میکنه با افق معنایی مد. بعد میگه افق معنایی مفسر چیه؟ میگه همه پیشفرضاش، خواسته هاش، سلایقش، انتظاراتش، فضائلش، رضایلش، هر چی داره. ما میگیم حق نداره هر چی داره تأثیر بذاره بر مد، پیش داوری ها نما تأثیر بذاره، فضائل و رضایل نما تأثیر بذاره، اما پیشفرضای استخراجی و قاعده‌ای و ضابطه‌ای چرا باید تأثیر بذاره؟ برای باید قواعد زبانشناختی رو بدانه تا بتونه متن رو معنا کنه. اینجا هم همینطوره، هر پیشفرضی رو ما اجازه نمیدیم تأثیر بذاره. البته ممکنه شما بگید مدرسه خودش تأثیر میذاره بر اون عالم، میگه اشکال نداره، منم در مقام تحقق قبول دارم همه این پیشفرض تأثیر میذاره، اما در مقام بایسته از اون جهت که علم باید علم بشود، هر پیشفرضی نقش نداره. از هر نظریه و فرضی علمی رو که زایده از هر پیشفرضی است، اونو من علم نمیدونم، عالمان علم نمیدونم. ممکن دیدگاه شخصی این شخص باشه، هم به عنوان جزء طبقه علم قرار نمیگیره. ترجمه شد نکته دیگه ای که باز در علوم تجربی بنده بهش اعتقاد دارم اینه که علوم تجربی طبیعی به دو دسته تقسیم میشن. این بحثی که تا اینجا عرض کردم اعم بود از علوم تجربی طبیعی و انسانی، اما یه نکته اختصاصی در علوم طبیعی بگم، یه نکته اختصاصی در علوم انسانی بگم و بعد به نتیجه گیری برسیم. اون نکته که در علوم طبیعی باید عرض کنم اینه که گزارای علوم طبیعی به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته گزار علوم تجربی واقع نما، یک دسته گزار علوم تجربی ابزار انگار. بنده نه همه گزار علوم طبیعی رو واقع نما میدونم، نه همه رو ابزار انگار. یعنی نه دیدگاه من دیدگاه گالیله، نه دیدگاه پیر دوهن. معتقدم بعضی از گزارای علوم تجربی واقع نما، ولو روش تجربی واقع را 100% نشون نده، یه اطمینانی به ما بده، اما داره واقع را نشون میده. اونجایی که پدیدهای طبیعی مشاهده پذیرن ولو با چشم مسلح، گزاره های اونا واقع نما. البته ممکنم در واقع نمایی خطا کنیم، اون بحث دیگه است. واقع نمایی اهم مرتبه این که این مطابق با واقع باشه یا نباشه. مثلا وقتی شما با تحقیقات تجربی به این نتیجه میرسید که آهن در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه یا آب هاشته او هست، یا از کنم خدمت شما ای برابر است با ام سی دو، یا مثلا هر عملی اکشن عملی کنشی با کنشی داره، عملی اکشن عملی داره و سایر اینا، تجربی مشاهده پذیرن، واقع رو نشون میدن، حالا یا درست یا غلط. البته وقتی میگم واقع نماز، توجه داشته باشید، هم اهم است از این که مطابق واقع باشه یا نباشه، اما معیاری دارید به تنظیم مطابقت یا نی، ولی ممکنه در تطبیق معیار هم باش خطا کنید، اما معیار وجود داره. هم وقتی میگم واقع نماعت، منظورم این نیست که واقع نمایی 100%، چون استقرار که موضوع مفید یقین نیست. ما اثباتگرایی رو و ابطالگرایی رو قبول نداریم، تاییدگراییم با وجود پیشفرضی که تأثیر میداره. و هم وقتی میگیم واقع نماعت، منظورم این نیست که واقع اون چه هست این گزاره نشون میده، حیثی و بخشی از واقع رو نشون میده. وقتی میگیم آب H2O هست، نمیخوام بگیم همه آب H2O، میگیم H2O هم هست، شاید چیزی دیگه هم داشته باشه بعدم کشف بشه.
از یه
واقعیتی به عبارت دیگر ساحتی و بخشی از واقعیت خارجی رو نشون میدهد و به صورت ظنی و اطمینانی هم نشون میده.
یعنی این
خیال بافی
نیست،
یه گزارشه، نباشه بله، ممکن نکته خطا بشه بله، خبر از واقع میده، اما معیار داریم که کشف کنیم درست یا غلط. این یه دسته از گزار، ولی یه دسته دیگه از گزارهای تجربی طبیعی داریم که از سنخ ترم تئوریک هست، ترمای تئوریکی هست. ترم تئوریک یعنی چی؟ یعنی عالمان نه با ابزار مشاهده مسلح یا غیر مسلح به این حقیقت دسترسی پیدا کردن، حقیقت رو نیافتن با چشم مسلح یا غیر مسلح، اما این گزاره‌های تجربی رو که به دست آوردن یه پارادایمی برای اینا درست شده، یه ساختار معرفتی. بعد دیدن اگر بخشی از این ساختار که خلأش احساس میشه با این ترم تئوریکی پر کنن، سوالهای اونا پاسخ داده میشه. در واقع یه گزارهایی هم این ترمای تئوریکی که واقع رو نشان نمیدن، صرفا میخوان کارآمدی پارادایم ما رو تحلیل کنن. یعنی یک سری پرسش هایی داری با یه فردیه میخوان پرسش ها پاسخ داده بشه، ولی ممکنه بعدها این ترم تئوریکی جاشو به یه ترم تئوریکی بهتری بده. پارادایم اگر به تعبیر کن گرفتار چالش های جدی شد، یه انقلابی صورت میگیره و یه پارادایم جدیدی جایگزین پارادایم قبلی میشه. اما همه گزارای علم اینطوری تا که کون میگه پارادایم ها قیاس ناپذیرن، نما اینو نمیگی، ممکنه مخصوصا پارادایم ها قیاس پذیرن، میشه معیار داره ارزیابی کنیم، برای اینکه همه این پازل ما اجزاش ترم تئوریک نیست، بخشش ترم تئوریکه. مثل فرض کنیم بحث نیروی جاذبه زمین، ما حرکت زمین رو میتونیم مشاهده کنیم، حرکت سیارات رو هم میتونیم مشاهده کنیم، با بعضی کمک از بعضی قوانین ریاضی هم میتونیم اینا رو تبیین کنیم، اما نیروی جاذبه زمین یا جاذبه سیارات رو، نیروی گرانش رو مشاهده نمی کنیم. افتادن سیب از درخت رو قبل از نیوتن هم دیده بودن، اما همین رو با یه حرکت طبیعی تفسیر می کردن، گفتن این سیب یه حرکت طبیعی داره، طبیعتا میاد پایین. نیوتن دید یه پرسش های دیگه هم از این فرضیه جواب نمیده پرسش های دیگه رو، مثل این که برها چرا این منظومه شمسی منظومه هست، چرا به دور خودشون در چرخشن، چرا به دور خوشی در گردشن. نیروی جاذبه رو مطرح کرد و حرکت سقوط اجسام و حرکت قصری به این معرفی کرد، نه حرکت طبیعی. ممکنه بعدا ما با یک پرسش های دیگه روبرو بشیم که نیروی جاذبه نتونه به اون سوالات جواب بده، ممکن نیروی دافعه به جای نیروی جاذبه نیروی دافعه بیا جایی نیروی جاذبه رو بگیره. برای نیروی جاذبه زمین هم یه عده زاره ابو ریحان هم مطرح کرده بوده، یا خواجه نصیر، ولی چون اون پارادایم عرض کنم سکون زمین و حرکت ابو ریحان که حرکت زمین رو هم مطرح کرده بود، به چون پارادایم جوابگوی زمان خودش بود، دغدغه احساس نمی کردن، سوالی نبود که این پارادایم قبلی جواب نده تا نیاز باشن به تغییر این پارادایم. خب اما یه نکته دیگه هم من در باب علوم انسانی بگم، ما هم این هست علوم انسانی علومی هم که حتی علوم انسانی رو اول این که اشاره به این نکته داشته باشم، علوم انسانی شاید بشه که به دو دسته علوم تولید کننده و مصرف کننده تقسیم میشن. مثلا علوم مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، اینا تولید کننده، اما علومی مثل مدیریت مصرف کننده. و علم مدیریت از علوم دیگه انسانی استفاده میکنه. اینجا ما بیشتر بحث رو علوم تولید کننده تا مصرف کننده، چون مصرف کننده هم تابع علوم تولید کننده. این اولا، ثانیا با این تقسیم بندی دانشگاهی هم ما اینجا کار نداریم. ما الان در دانشگاه فلسفه و نمیدونم کلام و الهیات و فقه و حقوق و اخلاق و همه این تفسیر و علوم قرآن، این هم جز علوم انسانی هست. تاریخ و ما با علوم انسانی تجربی کار داریم، یعنی علوم عقلی مثل فلسفه رو کار نداریم، علوم نقلی رو هم کار نداریم، تاریخی اینا رو هم کار نداریم. نقلی دینی، نقلی تاریخی از محل بحث ما خارجن، اونا از این متد دیگه دارن. علوم انسانی تجربی تولید کننده، یعنی علومی که با روش تجربی در صدد فهم افعال اختیاری و غیر اختیاری، آگاهانه و غیر آگاهانه انسان محققن. علوم انسانی علومی هستند، در اینجا محل بحث ما علومی هستند که با روش تجربی در صدد مطالعه افعال اختیاری و غیر اختیاری، آگاهانه و غیر آگاهانه، فردی و اجتماعی انسان محققن. یعنی ما اصلا در علوم انسانی دنبالی نیستیم که بیایم به سری قضیه حقیقی از انسان به ما و انسان بحث کنیم، چون روش تجربه نمیتونه در با انسان به ما و انسان سخن بگه. همین انسان تحقق یافته رو، همین آدم ها، انسان در لوح محفوظ هم کار نداریم. انسانی که تحقق پیدا کرده، اگر از انسان گذشته هم بحث میکنیم، تا اونجا بحث میکنیم که روش های تجربی به صورت باستان شناسی، فسیل شناسی میتوانن درباره انسانی گذشته حرف بزنن. اگر پیش بینی میکنیم انسانهای آینده رو، به این اعتبار که انسانهای آینده مثل انسانهای موجودن، انسانهای محققن. در واقع قضایای علوم انسانی قضای خارجیه هستن، نه حقیقیه. در اینجا هم از روش تجربی استفاده میشه، در اینجا هم روش تجربی محتاج روش عقلی، در اینجا هم از پیشفرض‌ها استفاده میشود. اما یک روشی در علوم انسانی کاربرد دارد که در علوم طبیعی کاربرد نداره، و اون روش تفهمی، روش هرمنوتیکی، که بعضی از آقایی که در علم دینی خواستن صحبت بکنن، بیشتر بحث فلسفه علم رو از علوم طبیعی گرفتن و دیگه سراغ فلسفه علم در حوزه علوم انسانی نرفتن، مثل بحثایی که آقای خسرو باقری داره، این کتاب علم دینی که ایشون نوشته، اون بخش اول که درباره چیستی علم، همش مربوط به علوم تجربی طبیعی است، در حالی که در حوزه علوم انسانی باید توجه به ماهیت علوم انسانی بشه. علوم انسانی روش هرمنوتیک رو استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی پیشفرض‌هایی در علوم انسانی به کار میره که این پیشفرض‌ها فهم ما را از پدیده‌های انسانی تغییر میده. به تعبیر دیگر، مبانی علوم انسانی معانی علوم انسانی را تأمین میکنه. فهم ما از انسان، فهم ما از جامعه، فهم ما از رفتار، فهم ما از هنجار، فهم ما از اراده، آزادی، دموکراسی، استبداد، هر مفهومی از مفاهیمی که تو علوم انسانی هست با اون مبانی معنا پیدا میکنه. لذا میبینید که پدیده مثل انقلاب اسلامی رو ده تا جور از تفسیر ازش میکنن. چرا؟ چون این مفسران دهگانه ده تا مبنا دارن. لذا اگر بخوام در باب اینا با هم بحث بکنیم، اینا بازم بحث رو مبانی ببرن. یک کسی که مبانی اسلام دست بشید نمیفهمه چرا مردم روز عاشورا بعد از 1400 سال گذشته میریزن لباس مشکی میپوشن، سینه میزنن، عزاداری میکنن، گریزاری میکنن، نمیدونم گل به سر و صورت میزنن. اینو نمیفهمه. ممکنه مسخره هم بکنه، به خنده به مردم که آدم عقب مانده ایه. حالا گیرم که مثلا یک شخصیتی از اینا و شما یه جوری اینو در ازاده اینو که انه تازه از دنیا رفته. اون مشکل در مبنا داره، چون مبانی معانی درست میگنم. قصه علوم انسانی فرق داره با علوم طبیعی. این قصه در علوم طبیعی نبود. به عبارت دیگر در علوم انسانی اگر بخواهیم با هم بحث و گفتگو داشته باشیم، باید بحث رو به این رو مبانی از اونجا بحث رو شروع کنیم. خب حالا که دین روشن شد، علوم طبیعی و علوم انسانی هم روشن شدن، معلوم شد مقصود ما از این سه واژه یعنی دین، علوم طبیعی، علوم انسانی چی؟ به نظر خودمون درباره علوم دینی، علوم تجربی دینی هم بگیم. به نظر بنده ما علوم طبیعی و انسانی دینی به این معنا که تمام پرسش های علوم رو از قرآن سنت استخراج کنیم ادعایی باطل. نه کبریات این علوم هست در متون دین نه صغریاتشون. فرق نمی کنه علوم طبیعی و علوم انسانی هم فرق نمی کنه، از اینجا هیچ فرقی نداره. یعنی همونطور که انتظار ما نداریم از قرآن سنت که یه فیزیک و شیمی رو به ما بگه، انتظار از قرآن سنت نداریم که پرسش های علم اقتصاد، پرسش های علم جامعه شناسی، پرسش های علم روان شناسی رو به ما بگه. بله ما یه بحثایی داریم به نام فقه الاقتصاد، اخلاق اقتصاد، مثلا فرض کنید فقه و تربیت، اخلاق تربیت، اینا رو برای اخلاق حد اکثریه، فقه حد اکثریه، طبیعتاً به اصلاح اقتصاد و تربیت سیاست هم برداخته. اما علم اقتصاد، علم سیاست، علم تربیت، اینا رو ما از قرآن سنت انتظار نداریم. البته انتظار نداریم معنیش نیست که تکیه‌گذارهایی هم نداشته باشیم ها. چرا تکیه‌گذارهایی برای غرض هدایتگری هم گفتن. پس این ادعایی که بعضی ها دنبالش هستن که این علوم را از قرآن سنت استخراج کنن یه ادعای باطلی، چون قلمرو به دین به نظر ما، انتظار ما از دین اعتدالیه، نه حد اقلیه نه حد اکثریه. چون اعتدالیه من معتقدم فقه و تربیه، فقه و اقتصاد، فقه کذا و کذا هم داریم. اگر حد اقلی بود اینا را انکار میکردیم، چون اعتدالیه میگم پس فقه و تربیت، فقه و اقتصاد، فقه و سیاست داریم، اخلاقشون هم داریم. و سری چون حد اکثری نیستیم، معتقدیم علم اقتصاد، علم تعلیم و تربیت، علم سیاست که بیانگر رابطه بین پدیده های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، این رو نباید از دین انتظار داشت. اما چون این علوم پیش فرضهایی دارن، خوب دقت کنید، در علوم انسانی پیش فرضهای دینی و غیر دینی می توانند در می توانند به عنوان مبانی علوم انسانی تلقی بشن و به طبع معانی علوم انسانی رو هم شکل بدن. یعنی در نوع تفسیر بین پدیده‌های اجتماعی میتونیم ما تفسیر دینی و غیر دینی داشته باشیم. البته این معناش نیست که باز مثلا وقتی میگیم علم اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد لیبرالیسم در تمام گزارا با هم مختلف باشن، نه، یه جایی هم ممکن مشترک باشن. اما چون مبانی این علوم، معانی این علوم رو تأمین میکنم، لذا میتونیم بگیم علوم انسانی دینی و غیر دینی داریم، به این معنا که مبانی دینی تأمین کننده معانی علوم انسانی هست، پدیدهای علوم انسانی هست. اصلا جامعه در اصطلاح دینی یه معنا داره، انسانی یه معنا داره، آزادی یه معنا داره، هر کنون این بار معنایی داره چون مبانیشون به هم داره. رضا کاملا معتقد به علوم انسانی دینی ما هستیم، به این معنا، نه به اون معنا که همه پرسه علوم انسانی از خورانسان ندرس اخراج کنیم کلیاتش یا جزئیاتش رو بدن، نه، نه کلیات نه جزئیات به دست نمیاد، تک گزارهایی ممکنه به دست بیاد.
این
فرقی
رو
کجا
میاره که علوم فرق میگیم به علوم انسانی دینی؟
بله. نه نمیدونم، یعنی باید وقتی مراجعه میکنیم، چون یکی از روشهایی که ما در بحث قلمرو دین داریم و انتظار بجای از این روش درون دینی هم هست، وقتی مراجعه میکنیم به قرآن سنت، این تک گزارهایی وجود داره. ما نیستیم. بعضی ها میگن نه، چون از این مطالب در دین نیامده که باید بذارید کنار، از نه علم نیستن، جهله. ما میگیم نه، علم هست، باید با روش تجربی هم اینا دنبال کنیم، آمارگیری کنیم، تحقیقات میدانی داشته باشیم و با مبانی بسنجیم و با مبانی تفسیر کنیم، نه بسنجیم. اصلا علوم انسانی یعنی تفسیر پدیدهای انسانی، تفسیر پدیدهای انسانی. تفسیر پدیدهای انسانی با سه روش انجام میگیره: یک روش مبانی، دو روش عقلی، سه روش تجربی. بله؟ یکی روش تجربی. تفسیر پدیدهای انسانی در علوم انسانی، تفسیر پدیدهای انسانی در علوم انسانی به کمک سه روش انجام میگیره: یک روش تجربی، دو روش عقلی، سه روش هرمنوتیکی. هرمنوتیکی یعنی همون مبانی که در این تفسیر ما کمک میکنه. چرا دیگه؟ یعنی در واقع اصلا همون موقع که شما در از روش تجربی استفاده میکنید و حکم میدید، همون موقع داره روش هرمنوتیکی تأثیر میداره. نه نمیگه خودم حاکم بر دیگری، سه تا تمام در عرض هم پیش میرن، یعنی یه رابطه تبادلی بینشون برقراره.
در مقام
چی؟
تعارض.
نه در مقام تعارض، تعارض
نیست. اتفاق عملی برد یا شما برد تصوری برد میگه
نه
ربار بارد نموش نمیشه.
نه ببینید، نه ببینید، وقتی شما میگید حرام حلال، میگید تو بحث فقه و اقتصاد، اون بحث بحث اون نیست. ببین در اقتصاد یه بحثی داریم رابطه عرضه و تقاضا. میخوام ببینید چه نسبتی با هم دارن. روش تجربی آمار میگیره، میگه تحقیق میدانی انجام میده، میگه مثلا چند درصد اینا تأثیر دارن ندارن، رابطه تعاکس دارن تساوی دارن. این روش تجربی تحقیقات میدانیه. اما همین که دارید شما روش تجربی و عقلی در میدان انجام میدید، در واقع دارید این دو تا پدیده رو تفسیر میکنید و رابطهشو میسنجید و حکم میدید. این تفسیر رو داره روش هرمنوتیکی انجام میده. اما در علوم طبیعی قصه اینطوری نیست. در علوم طبیعی من این اعتقاد رو ندارم که پیش‌فرض‌های متافیزیکی بر علم در مقام علم اثر می‌گذارد. از کردم ممکنه اون پیش‌فرض‌های دینی بر انگیزه عالمان تأثیر بذاره، معللانه تأثیر بذاره، هم مدللانه نه. اون چیزی رو که علم علم می کند یک سری پیش‌فرض‌های عقلی هست، مثل اصل علیت، مثل اصل تناقض. اما این که خدا وجود دارد، معادی هست، پیامبری هست، اینا هیچ تأثیری ندارن در عالم علوم طبیعی. حالا اینجوری تموم کنم بحث. چون گزاره تجربیمون خب یه دستشون واقع نما بودن، دو روش تجربه نشون میده که این برها الف به عرض یا نیست. اگر الف باشد به تحقیق پیدا میکنه یا نمیکنه. در اون بخشی از علوم تجربی که ترم تئوریکیه، من احتمال این رو منتفی نمی کنم که بعضی از پیش‌فرض‌های دینی در تأسیس و ایجاد ترمای تئوریکی تأثیر بذاره، اما نمونه برای شما ندارم ها. احتمالشو میدم تأثیر بذاره، 100% نمیگم، ممکن. اگر تأثیر گذاشت در واقع میشه گفت در اونجا دینی و غیر دینی داریم، اما برای من محرز نشده، تاریخ علمم نشون نداده این تأثیر گذاری رو. تمام این نمونایی که آیه گلشنی مثال میزن بر تأثیر گذاری، نمونایی که تأثیر برای عالمه، تأثیرات روانشناختی جامعه شناختیه، نه تأثیرات منطقی و استدلالی. اینو اونم ملاک نبوده برای پذیده که این ببین یه نظریه بوده، بطلمیوس با روش خاص خودش تطبیقش کرده، حالا اینا رو تطبیق کردن، تطبیق این استدلال نیست، توجیه دینی براش درست کردن. از که من اینجا در واقع نکته ایش میخواستم عرض کنم که شان شما مربوط میشه. ببینید پیش فرضهای دینی ما میتونن در یک تفسیری از قواعد علمی تأثیر بذارن، پیش‌فرض دینی، همچنان که در کارکرد اون قواعد علمی هم میتونن تأثیر بذارن. پیش‌فرض دینی رو میگم، ببین پیش‌فرض دینی رو من ثابت برام نشده که منطقا در تولید علوم طبیعی تأثیر میذاره. این نه تنها با علوم طبیعی دینی به این معنا که مستخرج از قرآن سنت باشه نداریم، که در واقع اون دیدگاه طور جوادی آملی هست نمیپذیریم، حتی من این اعتقاد ندارم که پیش فردای دینی و مبانی متافیزیک دینی منطقا در تولید علوم طبیعی میتونه تأثیر بذاره. اما یه چند تا تأثیر داره، مثلا میتونه تأثیر انگیزشی داشته باشه. روایات وقتی تأکید میکنن اطلب العلم ولو بالسین، دنبال تأثیر میدونم افرای هم زمنا علال ابل کلیف خلاصت امثال اینا، ما را تشویق کنن به طبیعت شناسی، آسمان شناسی و اینا، بریم علوم تجربی رو توسعه پیدا کنه. یعنی تأثیر تشویقی در توسعه دارن نه در تولید علم. این یه تأثیر. یه تأثیر دیگه این که میتونن نوع نگاه ما رو به فرمولای علمی و پدیدهای طبیعی تغییر بدن. مثلا یه شخصی که پیش‌فرض‌های متافیزیک الحادی داره، وقتی میگه مثلا فرض کنید عناصر شیمیایی، وقتی رابطه عناصر شیمیایی، رابطه فیزیکی و شیمیایی عناصر رو بیان میکنه، اینا رو ممکن موجودات مستقل ببینه، بریده از خدا ببینه. اما یه عالم دینی، یه کسی که مبانی متافیزیک دینی داره، اینا رو فقیر الالله میبینه، اینا رفته الالله میبینه. فرمول عوض نشده ها، ای برابر با انسیدو هست، فاهم در جهرات انبزاد ندا میکنه، آب هاشتو هست، نمک کلوزستوگیوم هست، نمیدونم انرژی فرض کنید هسته یعق مسلم ما هست، همه اینا هست، اینا تغییر پیدا نمیکنه. نوع نگاه ما و تفسیر ما نسبت به اینا عوض میشه که این را فعل الله بدانیم یا ندانیم. و البته این نگاه تأثیر در رابطه ما با خدا هم خواهد داشت. پس مبانی متافیزیکی در ایجاد شوق و انگیزه و تشویق و توسعه اثر داره، در روی کرد ما بین اثر داره، در کار کرد این علوم هم اثر داره که از این علوم چطور استفاده کنید. از قضا ما هم توصیه‌مون اینه به عالمان که بیایید این روی کرد رو در علم تزریق کنید. دانشجوی ما اگر این روی کرد بار بیاید در واقع علم سکولار نخواه، علم دینی به این معنا در علم طبیعی ما قبول داریم. علم دینی رو، علم دینی طبیعی، علم علوم طبیعی دینی، یعنی علوم طبیعی که روی کرد دینی دارن. اما علوم طبیعی سکولار یعنی علوم طبیعی که روی کرد سکولار دارن. اینجا نیست که ما اگر گفتیم علوم طبیعی دینی داریم یعنی این قوانین و فرمولا و اینا عوض بشه، نه، همینه که هست. تغییر هم اگر پیدا کنن متافیزیک دینی و غیره این تأثیری در تغییر اینا نداره. به نظر ما هیچ تغییر نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه. به این اعتبار تغییر ممکنه بکنه که مثلا فرض کنی یه جایی دین به ما توصیه کرده مثلا این سوژه علمی رو دنبال نگیرید، این رو دنبال بگیرید، مثلا از این جهت دامن تغییر پیدا کنه. بله، یعنی از اونجایی که علوم پایه، من اینم خوب بود همونطور که در علوم انسانی توضیح دادم، علوم طبیعی هم توضیح میدادم، وقتی میگم علوم طبیعی، علوم طبیعی پایه منظورمون هست که بعد از این علوم تکنولوژیکی و صنعتی به دست میاد. پس به نظر ما سه دست علوم دینی به سه دست تقسیم میشن، یعنی سه معنا داره علم دینی. یک، علوم دینی مستخرج از قرآن و سنت که عبارت از عقاید و اخلاق و فقه. یک دسته علوم دینی زائیده مبانی متافیزیکی که علوم انسانی دینیه. یک دسته هم علوم دینی که رویکرد دینی دارن مثل علوم طبیعی. این ماحصل در واقع دیدگاه حقیر هست. عرض کردم روی کردیه، از واقع علم دینی یعنی علمی که روی کردش دینی. روی کرد و کار کرد، بله هر دو. حالا این ادعا که در واقع توصیف شد دلائل شیعه از تک تک اینا، خب نیاز به یک بحث دیگه ای داره. همین مطلب رو بکنم کافیه برای اینکه محضر نظر ما روشن بشه. از تو وقتی میگم در راستای هدایت، منظورم این نیست که این نکته علمی علمی نیست، اون استفاده علمی را میبرید، اما میشه مجموعه گزاره‌های علمی پراکنده که در یک غرض اینا وحدت پیدا میکنن، اثبات خدا، اثبات معاد یا مقوله از این حبیب.
نکته مهم اینجا اولا اگر قرار باشه این در واقعی که دایت قرار داشته باشه، تعداد این ها طبق روانشناسی باشه نه طبق یقینی باشه.
نه چرا؟
نیاز نیست اگر یه روانشناسی حتی به گونه ای باز ببینیم، مثلا خداوند انسان تا آخر عمرش تمام امکانات آخر عمرشون به علت خلقت عالم دسترسی پیدا نمیکنن، نهایتی میگه پیدا میکنن جرم میزه
میدونم. اگر برای نفی یک استبعاد یا اثبات یک ادعا قرآن از یک ادعای علمی استفاده کنه که کاذبه، مقدمت اینه، چون کذب روانشناسی یعنی صفت منطقی نداره، کذب منطقی داره. وقتی کذب منطقی داشت، آیا مقدمه‌ای که کذب منطقی داره میتونه نتیجه منطقی بده؟ نتیجه
منطقی از روانشناسی
نیست. میدم اینا رو قانع میدم اینا رو قانع میکنه بعد که علم تغییر پیدا کرد،
همین رو میگن که به گونه این هم کنه،
یعنی بعدا
به گونه این هم کنه آخرین زمان که علم تغییر میکنه این تغییر تغییر پیدا نشه، علم داره خدا من
نه خب چرا خدا
من با واقع مطابقت
نداشه، نه خب چرا این کار خدا بکنه، میگه یه حرف میزنه اونطور با واقع باشه، خدا با واقع باشه نمیتونه
وقتی این درسته تکتیب میکنه
نه
قرارش
نه خب ما چون دلائل کلامی داریم که خداوند صادق القول است و کذب نه اخلاقی داره نه منطقی، بذار یقین داریم این داوری ها جاره داره. اگر هم یه جای علم هم در این مسئله به نظری دیگه رسیده، میگیم علم اشتباه کرده، بره تحقیق بیشتر کنه تا به این حقیقت برسه.
نشد علمی
حالا الان این بحث شما میخوام ربطی که به بحث ما نداره، چه تأثیری داره در بحث ما؟ حالا فرض کنید خدای سبحان یه صدق روانشناسی نسبت به این تدگذارای علمی داشته.
نه ما که حضور میدونیم اون یه روانشناسی باشه، لازمش اینه که خداوند صحبتهایی داشته باشه، لازمش اینه که صحبتهایی داشته باشه کاذب باشه، اما
چه روشنایی هست؟ ما که اینو قبول نداریم. نه ما میگیم اولا این گزاره‌ها گزاره‌های پراکنده‌ای هست، نمیتونیم از این گزاره‌ها علم فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی درست کنیم، نه جزئی نه به طور کلی، نه کلان این علوم در قرآن سنت آمده، نه اینکه کلان و جزئیات خرد و کلان آمده باشه، کلیات و جزئیات آمده باشه، اما این گزاره پراکنده رو به دلایل دیگه صادق هم میدونیم.
این رو قبول نداشته باشیم، ما علم رو با توجه به مبانی متافیزیکی تعریف بکنیم و علمی رو وارد بشیم که علم تجربی، علم شیمی، علم فیزیکی رو وارد بشیم که ناظر به مبانی متافیزیکی باشیم.
میدم یعنی علم توجه نداره باشه، اما آیا شما علم شیمی و فیزیک و شناسی که میگید علوم طبیعی هم و مبانی متافیزیکی هم دارن که ما هم قبول داریم دارن، اما آیا رابطه این مبانی متافیزیکی با این علوم رابطه منطقی تولیدی است؟ یعنی اینا مثل مقدمات صغرا کبرا این استنتاج قرار میگیرن یا نه این مبانی متافیزیکی دینی در تشویق و توسعه علم نقش داره، در رویکرد تأثیر داره، در محدوده که چه موضوع کار کنی چه موضوع کار نکنی، در رویکرد اثر داره، در کارکرد اثر داره. خب اینو که ما قبول داریم، من به این یعنی در واقع علم دینی طبیعی، علم طبیعی دینی که میگم منظورم اینه فقط.
در
هر سفه یعنی چی؟ نه دیگه، یعنی ما یه علم
دینی،
یعنی در واقع علم دینی، تعریف علم دینی طبق مبنای من میشه مشترک لفظی. یه علم دینی داریم که مستقل از قرآن و سنت که کلام است و عقاید و چیه؟ اخلاق و فقه. وقتی میگم اخلاق و فقه، فقه و اقتصاد، اخلاق و اقتصاد، فقه سیاست، اخلاق و سیاست، اینا هم شامل میشه. یه علم دینی داریم به این معنا که مبانی متافیزیکی روی کرده ما رو نسبت به علم دینی میکنه، روی کرد، کار کرد میشه دین و غیر دینی. اما خیلی مهمه، بله ما قبول داریم، بله بله هم مهمه و اصلا تمام این آسیبایی که ما تو محیط های دانشگاه داریم چون این روی کرد نیست، بله این خیلی نکته مهمیه. از کسا اگر این روی کرد رو کمون که ایاتو باشه تو بحث قبلی هم خدمت رو عرض میکردم که وقتی ابن سینا یا ارسطو میاد در طبیعیات که بعد از حرکت و زمان میکنه محرک اول رو هم میگه، یعنی جاش نیست که تو طبیعیات از محرک اول دم بزنه، ولی اینو میگه برای اینکه روی کرده مخاطب الهی و دینی بکنه. حالا این یه معنا، معنای سومی که علم دینی دارد اونجاییست که مبانی متافیزیکی با نتائج علوم رابطه تولیدی دارند، با این که روش تجربی و عقلی هم کار آمده و به کار میاد، ولی اون مبانی متافیزیکی حکم مقدمات نتیجه رو دارن در علوم انسانی. در علوم انسانی
در علوم طبیعی اینو نمیدید،
در علوم طبیعی اینو نمیدید. نه نه بله بله آقای جوادی آمونی هم دوزا که میفرمند اصلا کلیات اصلا هم به استنتاج کنید جزئیات رو در بیارید. این دیدگاه بنده رو من معتقدم نه آقای آجور جوادی آمونی، نه این فرنگستانی ها دارن، نه آقای گلشنی داره توجه دارید، نه آقای خسرو باقری تو کتابش مطرح کرده نمیتونم ارائه کنم، اصلا نمیشه ارائه کرد. در واقع علم دینی سه معنا پیدا میکنه. علم دینی عرض کنم مستنتج، مستخرج ببخشید، از متون دینی. علم دینی که روی کردش دینی است که در علوم طبیعیه، و علم دینی در علوم انسانی که علم دینی در واقع زاییده مبانی متافیزیکی.
شما این تعریفی از علم داشته باشی که هر سریدان تو بگیر دینی بشر کنیم،
بله
این تعریفی از علم شما داشته باشی هر سریدان باقی
الان فعلا
دینی بشه،
فعلا نه، فعلا علم اینجا خود علم هم میدونیم مشترک لفظیه، علم یه معنا نداره تا اون صورت سفر کلیه که معانی مختلفی داره. علم در اینجا به معنای مجموعه گزارهایی که حالا یا حول محور یه موضوع یا روش غایت برحال یه دیسیپلین دارن. اینجا علم که میگیم یعنی دیسیپلین. علم به معنای دانش نظاموار دینی و غیر دینی میشود به سه معنا. نه 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 منم دیگه دارم خدمت رو عرض میکنم که در واقع اون مبانی متافیزیک دینی رابطه تولیدی نداره، کاملا روی کرد و کار کردی داره. چرا تکلیف علم دینی روشن کردیم؟ علم دینی در واقع سه معنا داره، یعنی همونطوری که علم مشترک لفظی است، علم دینی هم مشترک لفظی است. ما سه معنا برای علم دینی داریم. اینایی که میخوام یه معنا برای علم دینی ذکر کنم و همه علوم رو شامل بشن، اینا گرفتار مغالطه جمع العلوم فی علم واحد شدن. اما اگر ما روی کردینی کردیم، معنیش اینه که همه این گزاره عوض میشن؟
نه.
در حالی که بعضی اینو نمیگن، بعضی میگن اگر فیزیک دینی شد این گزاره عوض میشه. باشه. نه، تو این که چگونه از این بله، چه چیزی ها رو تولید کنیم چه نکنیم؟ و سلام علیکم. نه کافی دیگه، حالا اگه بخوام تکلیف اینا رو مبانی رو استدلالش هم بگیم و اینا، یه هفت جلسه میخواد.
دو ساعت بشه کافیه برای اون جلسه واقعی مشکی؟
بله میشه.